أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از قلمرو تقیه عرض کردیم جهاتی قابل بحثه. جهت دوم درباره برخی موارد است که از مشروعیت تقیه استثناء شدن. دیروز درباره چهار مورد که تقریبا به نوعی تحت ملاک واحدی میتوانند قرار بگیرند بحث کردیم و ادله استثناء اینها رو ذکر کردیم. مورد دیگر از مواردی که از مشروعیت تقیه میتواند استثناء بشه و قلمرو و مرز تقیه تا این حد، مسئله دماء، یعنی تقیه تا جایی مشروعه که کار به ریختن خون کسی نینجامد. ازا گفتن اگر مثل این که کسی اکراه بشه بر قتل نفس محترمه و او تقییتاً بخواد این کار را انجام بده، این تقییه مشروع نیست. قتل به واسطه یه تقییه امر غیر مشروعه و این فتوای متقدمین و متأخرینه. ابن ادریس، سرائر جلد 2 صفحه 25، مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، علیکم السلام، جلد 8 صفحه 97، ریاض المسائل جلد 8 صفحه 109، مستند الشیعه جلد 14 صفحه 194، جواهر جلد 22 صفحه 169. و در بین متأخرین هم که بزرگان زیادی فتوا به عدم مشروعیت تقیه در موارد اکراه بر قتل نفس محترمه من غیر استحقاق داده اند. دلیل، بله، اصلا دم، حالا این مثالی که زدن اینه، مثالی که خب اونم ببینید اگر از مصادیق تقیه باشه اونم میتونه باشه، فرق نمی کنه. مثالی که نوان ذکر کردن این مثال، دلیلی که برای استثناء این مورد از مشروعیت تقیه گفتن دو تا روایته. یکی صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلیس تقیه. کافی جلد 2 صفحه 220، حدیث 16، وسائل جلد 16 صفحه 234، باب 31 از ابواب الامر و نهی، حدیث 1. خب این روایت هم دلالتش کاملا واضح و روشنه و هم از نظر سندی صحیحه محسوب میشه. لیحقن بها الدم معلومه دیگه، احتقان الدم یا یعنی حفظ الدم، اشاره به قتل داره. مثلا جرح هم میخوای بگید میشه در، یعنی بالاخره فرق نمی کنه قتل و ما یقرب و الالقتل. نه ببینید نوع، نه این، نه ظاهر عبارت روایت و فتوای فقها رو قتله، توجه دارید؟ اونی هم که هست که یه ما یغربا یعنی ما ینجر رو و ما یعدی الالقتل، منظور اینه، نه صرف جرح و مثلا ضرب معمولی که حالا یه قطره خونی هم ریخته بشه، این کنایه از قتل و چیزی که موجب یا منجر به قتل بشه. روایت دوم روایتی است که دیروز از ابی حمزه سومالی خوندیم که متن کامل روایت رو هم ملاحظه فرمودید، فقط اون جمله ای که در روایت ابی حمزه به اصطلاح مورد نظره تقریبا همین روایتی است که از محمد ابن مسلم نقل شد با یه تفاوت بسیار بسیار جزئی، و اون هم اینه که می‌فرماید انما جعلت التقیه لیحکن بها الدم فاذا بلغت التقیه و الدم فلا تقیه. اینم عرض به حضور شما آدرس رو دیروز خوندیم و گفتیم. فقط در مورد این روایت یه اختلافی است که آیا این موثقه است یا صحیحه. وجهش هم وجود حسن ابن فضال در طریق این روایته. در مورد حسن ابن فضال این بحث مطرح شده که قائل به امامت عبدالله ابن جعفر بود ولی رجوع کرد، داستان اعتقاد و رجوع او رو هم نجاشی و هم شیخ طوسی نقل کردن. نجاشی در رجال صفحه 34 و در فهرست شیخ طوسی هم صفحه 97 مطرح شده. حالا بحث در اینه، در وساقت او بحثی نیست، بحث این است که آیا اگر رجوع حسن ابن فضال ثابت بشه روایات سابق او صحیح میشه یا نه. خب برخی معتقدن با رجوع او و بازگشتش به ایمان روایات سابقه او، یعنی روایاتی که در زمان به اصطلاح مشکل اعتقادیش مطرح کرده، صحیح نمیشه. ولی برخی معتقدن روایات سابقه او در صورتی که به اصطلاح نسبت به اونها ایراد و اشکالی مطرح نکرده باشه، اونها هم صحیح میشه. یعنی وقتی رجوع میکنه اگر روایاتی در اون دوران گفته و اون به اصطلاح مورد اشکال قرار نگیره، این دیگه یعنی که نه الان اون رو امضا کرده، در حال صحت عقیده هم این روایات مورد تأیید او قرار گرفته، لذا به اصطلاح این رو صحیحه قلمداد میکنن. حالا این حال چه موثقه باشه چه صحیحه باشه، روایت حالا این اگر قبل هم باید فرق نمه، اگه بعدش باشه که مشکل. خب بله، یعنی تقدم و تأخر برامون معلوم بشه، درست. نه چرا، در هر زمانی باشه. بحث اینه که
شما این بر فضال رو مبلغ این باشه، من بر فضال رو قبول دارم، صدقشون رو ذاتشون رو قبول دارم، بحث مذهبشون امامی از مذهبشون عدل کرده باشه، من این نداره به ضرر نمیزنه.
خیلی خوب، هستن در اعتبار روایت لطمه نمیزنه، ولی بحث اینه که آیا این موثق است یا صحیحه. خب اونایی که میگن این صحیح هست، نه خب ببینید به هر حال حالا خیلی خوب عرض کردیم در اعتبارش تأثیر نداره. حالا اینو ما بگیم موثق است یا صحیحه، در از نظر اعتبار از این جهت فرقی نداره. حالا یه البته بحثی هست که در دوران امر بین موثقه و صحیحه آیا صحیحه مقدم میشه یا اینا از نظر اعتبار در یک درجه هستند؟ در موارد این تأثیر داره، اینجا تأثیر عملی نداره، درسته. اما فقط یک نکته در مورد عرض حضور شما این دلیل و این مورد مطرحه که خب این مورد که استثناء شده در واقع مربوط به اکراهه و بین اکراه و تقیه فرقه. یه اشکالی مطرح شده قبلا، اما به نوعی به مسئله فرق بین تقیه و اکراه اشاره کردیم که آیا اینها یکی هستند موضوعا یا حکما. اجمالا یه اشکالی در این رابطه مطرح شده و جوابهایی را هم در این مقام مطرح کردن، اما عمده این مطلب، ما دیگه خیلی وارد اون بحث‌ها نمی‌خوایم بشیم چون تأثیری در این جهت نداره، عمده این است که اینجا اکراه و تقیه از دو حال خارج نیست، یا اینها موضوعاً عرض به حضور شما متحدن. خب اگر موضوعاً متحد باشن طبیعتاً حکمشون یکیست و عرض به حضور شما همون حکمی که بر تقیه بار میشه و اینجا مشروعیت نداره در مورد اکراه هم همینطور. اگر هم بگیم موضوعاً یکی نیستن، حداقل حکم اینها یکیست، یعنی التقیت و اذا بلغت الدم فلا تقیت، یعنی این مشروعیت نمیده به شخصی که میخواد تقیه بکنه به عنوان تقیه مبادرت به قتل بکنه. بعد اکراه هم اگر به حد دم برسه، این اکراه مجوز قتل نمیشه، یعنی کسی نمیتونه بیاد به عنوان این که مکره بر قتل کسی شده این به اصطلاح دست به قتل و خونریزی نسبت به کسی دیگر بزنه. لذا مسئله خیلی از این جهت مشکلی نیست. مورد دیگر از موارد استثناء همون چهار یا پنج امره: مسح علی الخفین، متعة الحج، شرب المسکر، شرب النبیذ و جهر به بسم الله. خب در این موارد اینطور گفتند که تقیه جریان نداره. عمده دلیل در این باره روایات، یعنی ما باید بریم سراغ روایات به اعتبار اینکه نسبت به خصوص این موارد دلیل داریم و ببینیم مفاد روایات چیه. به روایات که مراجعه میکنیم دو دسته روایت در این رابطه وارد شده و چون به نظر میرسه بین این روایات تعارض وجود داره، راههایی برای جمع بین این روایات پیشنهاد شده. باید این دو طائفه رو نقل بکنیم، طرق جمع بین این روایات رو هم یک به یک مورد بررسی قرار بدیم تا نهایتا معلوم بشه آیا در این موارد تقیه جریان داره یا نداره، مشروعیت داره یا نداره. اما روایاتی که دلالت میکنه بر عدم مشروعیت تقیه در این امور، البته این پنج امر لزوماً در همه روایات کنار هم ذکر نشده، بعضاً در برخی روایات به مثلا دو یا سه مورد اشاره شده، در روایات دیگر به موارد دیگر که حالا این رو به اصطلاح میخونیم. یکی روایت ابی امر الابی عمر الاعجمی یا ابن عمر الاعجمی در بعضی نسخه ها عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لا دین لمن لا تقیت له و تقیت فی کل شیء الا فی النبیز بل مسح علی الخفین. همین دو مورد رو ذکر کرده که تقیه در همه امور جریان داره مگر در دو چیز، نبیز و عرض به حضور شما مسح علل خفین. نبیز که خب حالا چون در به اصطلاح یه روایتی مثلا شرب المسکر داره، عناوینش فرق میکنه، یعنی یه جایی شرب المسکره یه جایی شرب النبیز، دقت میکنید چی؟ حالا همین مثلا اینا در عبارات هم دوتا رو گفتن. نبیز در حقیقت شرابیست متخذ از تمر، خرما یا انگور. مسکر عامه، مثلا ما خمر، اطلاق خمر میکنیم ولی اصطلاح خمر با نبیز فرق میکنه. شرب الخمر یه عنوانه، شرب النبیز یه عنوانه. ممکنه هر دو مسکر هم باشند ولی درجه اسکارشون ممکنه فرق بکنه. لذا خمر ها آره عرض به حضور شما، خمر در حقیقت شرابی است که از آب انگور به اصطلاح اتخاذ میشه، ولی نبیز از انگور یا حالا یا کشمش به تعبیر شما یا حتی خرما، در اون مورد هم اطلاق نبیز میشه. به هر حال دو مورد رو گفتن تقیه درش جریان نداره. این که از حضور شما کسی نمیتواند دنبال این فرق اینا میگردی؟ هر حضور شما کسی نمیتونه به عنوان تقیه با عنوان تقیه مرتکب شرب خمر یا شرب نبیز بشه. خب این روایت آدرس شما عرض کنم عرض به حضور شما در این حالا چیزی داره، این آدرسشو عرض میکنم یا این روایت روشن دلالتش هم واضحه. آخه تو بعضی از کتاب های لغت این درسته که حالا مثلا از غیر انگور، آره این غیر انگور میتونه کشمش باشه، خرما باشه. حالا ما مثلا بگیم کشمش ماهیتا غیر از انگوره، چون تو بعضی از کتاب های لغت حتی عنب رو هم آوردن در مورد نبیز، یعنی اون شرابی که از انگور یا خرما مثلا متخذ است. به هر حال این روایت. روایت دیگر از زراره است. عن زراره قال قلت له فی مسح الخفین تقیه، آیا در مسح خفین تقیه است؟ فقال، امام فرمود ثلاثتون لا اتقی فیه نه اهدن، سه چیز هست که من در این سه چیز از هیچ کس تقیه نمی کنم. شرب المسکر یا شرب المسکر و مسح الخفین و متعت الحج. قال زراره ولم یقل الواجب علیکم الا تتقو فیهن احدن. امام فرمود من در این سه چیز تقیه نمی کنم. بعد در ادامه میگه خود زراره گفت، امام نگفتش که شما هم باید در این سه امر تقیه بکنید. بله؟ تقیه نکنید، بله. یعنی در حقیقت این که انه مثلا حالا ظهور در این داره، این یه وظیفه اختصاصی امام بوده، حالا به هر دلیل امام شخصا این کار رو نمی کرد، اما این معناش این نیست که دیگران هم باید طبق این عمل بکنن. این در کافی جلد 3 صفحه 32 حدیث 2، تهذیب جلد 1 صفحه 362 حدیث 93 و حدیث 1093، استفسار جلد 1 صفحه 76 حدیث 237، وسائل جلد 1 صفحه 457، کتاب الطهاره باب 38 از ابواب وضو حدیث 1. در کتاب امر به معروف و نهی از منکر هم همین آمده، در باب 25 از کتاب امر به معروف و نهی از منکر حدیث 5. بله؟ حالا ما استدلالا رو عرض میکنیم. ببینید ما فعلا داریم روایت ها رو میکنیم. ظهور این روایت در عدم جواز، یعنی عدم جریان تقیه تا اینجا. ببین الان فعلا ظاهرش مطلقه، ما اینا رو در ببینید در طرق جمع بعد خواهیم گفت. برخی همین رو چیز کردن که این مثلا در مورد یه قسم خاصی از تقیه است. چون الان بخوام وارد این بحث، ما الان دلالت اینا رو بحث بکنیم، اون وقت تو طرق جمع باید تکرار بکنیم. فعلا داریم روایات رو میخونیم، این روایات ظهور داره در این که ظاهرش هم اطلاق داره، لا تقیته یا لا اتقی، من تقیه نمی کنم، هیچ قسم از تقیه ظاهرش اینه دیگه. حالا بعد در چیز عرض میکنیم، در بیان طرق جمع ذکر میکنیم. روایت بعدی عن سعید ابن یسار قال قال ابو عبدالله علیه السلام لیس فی شرب نبیذ تقیه، در شرب نبیذ تقیه وجود، نبیذ تقیه وجود نداره. اینم کافی جلد 6 صفحه 414 حدیث 11، تهذیب جلد 9 صفحه 114 حدیث 494، و وسائل شیعه جلد 25 صفحه 351، ابواب باب 22 از ابواب الاشربت المحرمه حدیث 2. یه روایت دیگه هم هست که در خصال آمده، به سنده ان علی علیه السلام فی حدیث الاربعمئه قال لیس فی شرب المسکر و المسح علی الخفین تقیه، این در خصال صفحه 614، وسائل جلد 1 صفحه 461، کتاب الطهاره باب 38 از ابواب الوضو حدیث 18. خب ببینید این چهار دست روایت، این چهار روایت تقریبا یا بلکه تحقیقا ظهور داره از در عرض به حضور شما عدم جریان طبیعه. اینجا بحث جهره به بسم الله تو هیچ کدوم از این روایات نبود. حالا اگر همه مواردی که در این چهار روایت ذکر شده رو کنار هم بذاریم، مجموعاً چهار مورد گفته شده. شر عنوان عناوین رو عرض می کنم: شرب المسکر، شرب النبیذ، متعت الحج و مسح علل خفین. اینا چهارتا با هم هم توی روایت نیامده، متفرقا نقل شده. در مقابل این روایات حالا اینو ما از روایات داله بر جواز هم به اصطلاح بعد از نقل اونا باید ببینیم آیا اصلا این موارد در غیر مثلا مورد مخالفین معنا داره یا نه. این یا بعضیاش مال اوناست بعضیاش نیست، اینو مقداری تحمل بفرمایید اونم عرض میکنیم. طایفه دوم عرض به حضور شما روایتی است که به حسب ظاهر دال بر جریان تقیه در این اموره. از جمله روایت حماد بن عثمان عن محمد بن نعمان عن ابی البر قال قلت لابی جعفر علیه السلام ان ابا ذبیان حدثني انه راى علی علیه السلام عراق الماء ثم مسح علی الخفین. میگه به امام باقر عرض کردم که ابو ذبیان به من خبر داد که خودش به اصطلاح دیده امیر المؤمنین را که آب را ریخته بعد مسح کشیده، که انه سؤال کرده آیا این درسته؟ فقال کذب ابو ذبیان. اما رو پا ریخته دیگه. آره آره، یعنی بالاخره که انه جایزه این کار انجام دادنش، اشکالی نداره. اما بلغه کرد، ببینید کذب ابو ذبیان، امام فرمود دروغ گفته. اما بلغه که قول علی علیه السلام فیکم سبق الکتاب یا سبق الکتاب الخفین، فقلت فهل فیه ما رخصه؟ فقال لا الا من ادب تتقی او ثلج تخاف علی رجلیک. می‌فرماید در مورد مسح، در مورد خفین و مسح خفین رخصته، یعنی میشه ترکش کرد. امام فرمود نه، مگر به دو جهت. یکی ادب بن تتقی، از دشمنی که تقیه میکنی از او، یعنی اگر تقیه باشه اشکالی نداره مسح خفین ترک بشه. یا مثلا سرما و یخی که به اصطلاح میترسی، آب سردیه که به اصطلاح برای پا مثلا ضرر داشته باشه. پس اینجا ظاهرش اینه که عرض حضور شما این جائزه. این در عرض حضور شما تهذیب جلد یک صفحه 362 حدیث 1092، استبصار جلد یک صفحه 76 حدیث 236، وسائل جلد یک صفحه 458 و باب 38 از ابواب الوضو در کتاب الطهاره حدیث 5. روایت دیگر تقیه دیگه، یعنی به جای اینکه مت رو پا بکشی میتونی نکشی. نه نه، اون تقیه نیسته، اون اضطراریست که اصلا اصل وضوش هم ممکنه نگیره بره تیمم کنه. نه نه، حالا اونو چرا بعضی ها حمله بر این کردن از اون؟ نه اینه الا، نه نه ببینید میگه لا الا من ادب تتقی، این ادبی که ازش تقیه میکنی یعنی
اون چه
ادبی اون که شما رو میبینی برای موضوع گرفتن. خب اهل سنت، دست و صورت و اینا رو که میشن مشکلی ندارن. مسئله سرم که حالا یه خورده اینجوری، ولی رو پا عمده تو مسئله مسئله خفین با پا فرق میکنه دیگه، منظور اونه. یعنی در مقابل اونا مجبوری اینجوری، میگن اشکالی نداره. این ظاهرش اینه، تقیه در این مورد جریان پیدا میکنه دیگه. روایت دیگر روایتی است که از امام موسی علیه السلام نقل شده که به کمیت بن زید اسدی فرمود که شنیدم در مدح بنی امیه شعر میگی، یعنی کنه اعتراضی به کمیت درباره شعر گفتن در مورد سلاطین جور. کمیت جواب داد به امام، قال قلتو زاکه والله ما رجعتو ان ایمانی و انی لکم لموالن و لعدوکم لقال ولکنی قلته علی التقیه. امام کمیت به امام عرض کرد بله من اینو گفتم، ولی به خدا من از ایمان خودم و اعتقادم بر نگشتم، من از موالیان و محبین شما هستم و برای دشمنان شما هم دشمن، ولی من این رو علی التقیه گفتم. قال، عمده این جمله امام، قال علیه السلام اما لئن قلت ذلک ان التقیه تجوز فی شرب الخمر. اینم در وسائل جلد 16 صفحه 216 باب 25 از ابواب الامر و نهی حدیث 7. ببینید در این جمله امام دو احتمال وجود داره که طبق یک احتمال این روایت میشه جزء عرض به حضور شما روایات دال بر جواز، طبق یک احتمال میشه جزء روایات دال بر منع. دقت کنید جمله امام چیه؟ جمله امام این اما لئن قلت ذلک ان التقیه تجوز فی شرب الخمر. خب این چی میخواد بگه اینجا؟ ببینید لئن قلت ذلک یعنی اشاره به اون شعر میکنه دیگه، میفرماید اگر این شعر رو از اون بابی که در مورد خمر و شرب خمر تقییتاً جائز میدانی بگی این اشکالی نداره، یعنی که انه طبق این احتمال این میشه جز روایات دال بر جواز تقیه، یعنی همانطور که تقییتاً شرب خمر میکنی از اون باب این شعر رو میگی این میشه دال بر جواز، یعنی میشه خمر را تقییتاً شرب کرد و میتوان عرض به حضور شما تقییتاً شعر در مدح اینها گفت. احتمال دوم اینه که کنه امام اعتذار کمیت را نپذیرفته و در مقام اعتراض به کمیت میگه احسن، یعنی میخواد بگه اگر قرار باشه به این بهانه ها و به این توجیهات جائز بشه اینجور سخن گفتن، خب شرب خمرم باید پس با همین ادله و با همین عذر باید جائز باشه. این عرض به حضور شما یعنی میخواد بگه همانطور که شرب خمر با این عذر جائز نمیشود پس تقیه هم جائز، این شعر این قبیل شعر گفتن هم جائز نمیشه. طبق این احتمال این جزء روایات دال بر عدم مشروعیت تقیه قرار میگیره. روایت سوم روایت عمرو بن مروان، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فیجیئون بالنبیذ بعد ذلک فان لم اشربه خفت ان یقولوا فلانی. میفرماید فکیف اصل، سوالش اینه، میگه من به امام صادق عرض کردم این جماعت گاهی من با اینها در عشاء حاضر میشم، بعد اینها بعدش میرن سراغ شرب نبیذ. خب من اگر نخورم میترسم اینا بگن فلانیون، یعنی شیعیون، جعفریون، یعنی انتصاب این فلانیون یعنی جعفریون. موقع میگفتن جعفریون، این شیعه است، این پیرو جعفر ابن محمد جعفریه، فکیفه اصنع، من چیکار کنم؟ فقال اکسره بالماء، قلت فان انا کسرته بالماء اشربه، قال لا. میگه امام فرمود که این رو با عرض به حضور شما آب مخلوطش کن، بالاخره دهمش بریز. بعد امام فرمود اگر من اون رو با آب به اصطلاح چیز کردم آیا بخورم؟ امام فرمود که لا، نه نخور. عرض بود چی؟ چیه؟ حالا عرض حضور شما، خب این روایت به هر حال به نوعی چون بحث حضور به اونها و شرب نبیزه، امام میفرماید که یه جوری این رو با آب مخلوطش کن و در این حال باز حضرت فرموده که اینو استفاده نکن. این کافی جلد 6 صفحه 410 حدیث 13 و وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 351 باب 22 از ابواب الاشربت المحرمه حدیث 4. یه روایت دیگر هم تو اینا ببینید، هیچ کدوم جهر به بسم الله نبود، یا در مورد مسح خفین یا شرب نبیذ، و متعت الحج هم تو این روایات من روایت دال بر جواز نبود. عرض به حضور شما یه روایت که در مورد جهر به بسم الله روایت آره همون دیگه، اونا نبیز رو آره، شرب خمر نه، شرب نبیز رو آره. حالا هم ببینید ما بگم روایات اینجور نیست، ما ظهوره، حالا به حسب موارد اینا فرق میکنه. ببینید مثلا تو روایات عرض کردم، در روایات داله بر عرض به حضور شما جواز، ما بله داله بر جواز مثلا متعت الحج رو نداریم، مثلا درسته مسح الخفین رو داریم، شرب نبیذ رو داریم، تو روایت داله بر من جهر بسم الله رو نداشتیم. اما اینجا یه روایت از زکریا ابن ادریس قمی، قال سألت ابا الحسن الاول عن الرجل یصلی بقوم یکرهون ان یجهر بسم الله الرحمن الرحیم، فقال علیه السلام لا یجهر. اینم در وسائل جلد 6 صفحه 60 کتاب الصلات باب 12 از ابواب القراءه حدیث 1. سوال میکنه میگه من سوال کردم در مورد مردی که با کسانی و گروهی نماز میخواند که خوش ندارن بسم الله با صدای بلند گفته بشه. امام فرموده خب نگه بسم الله رو با صدای بلند نگه. معمولا در روایات کراهت هم به معنای عدم جوازه، یعنی ما کراهت اصطلاحی در روایات نداریم. این یعنی در حقیقت این کارو نمی کنن، نه کراهت اصطلاحی. بله بله، در روایات، مگر اینکه قرینه ای برخلافش باشه، چون اصلا متداول نیست. بله بله، متداول نیست که عرض به حضور شما تعبیر کراهت رو در این بکنه. سمگه انا لا نفعل ذلک، داریم تو بعضی از روایات میگه شما این کار میکنیم، انا لا نفعل ذلک، ما این کار رو نمی کنیم. لفظ کراهتو بله، ولی نوعاً اگر کراهت به قول مطلق در روایات به کار بره، این ظهور در حرمت داره، چون این اصطلاح، این اصطلاح مدرسه ایست که بعداً در بین اصحاب پیدا شده، در متن روایات اینطور نبوده. خب اینجا تنها موردی که در این روایات جهره به بسم الله ذکر شده این روایت. حالا صرف نظر از این که عرض به حضور شما از نظر مورد این روایات، ما واقعا روایاتی که جامع همه موارد باشه نداریم. حالا اگه بخوام یه مقایسه ای هم بکنیم، ملاحظه فرمودید که شاید اون موردی که بیشتر در روایات در هر دو دسته در مورد ذکر شده دو چیزه، یکی مسح علی الخفین، یکی هم شرب نبیذ. حتی در مورد متعت الحج هم ما از این ور مثلا بحث جواز و جواز تقیه مطرح نشده. سند این دو طایفه از روایات هم اجمالا برخیش شاید محل اختلاف باشه، مثلا در همین روایت ما قبل آخر که در طایفه دوم خوندیم، فرض کنید راجع به سهل بن زیاد بعضیا اشکال گرفتن، ولی خب اون بله. هر حضور شما عمده اینه که ما با این دو طایفه بالاخره چه باید بکنیم. این دو طایفه روایات بخشی مشروعیت و جواز تقیه رو بیان کردن، بخشی هم عدم جواز. بالاخره به هر یکی از این دو طایفه اخذ بکنیم، قلمرو تقیه متفاوت میشه. اینو باید داخل در مستثنا منه بدانیم یا مستثنا. راه‌های برای جمع بین این روایات ذکر شده، شاید یه چیزی حدود 4-5 راه و طریق جمع بین این روایات ذکر شده. فرض ما بر اینه که حالا این روایات بر فرض برخی از نظر سندی و دلالتی با قطع نظر از علت و کثرت به اصطلاح مواردی که درش تقیه صورت گرفته، فل جمله عرض میکنیم، بالاخره مسح الخفین توش هست، شرب النبیذ هست، حالا ولو بقیه موارد درش نیست، اما اجمالا در هر دو دسته روایاتی وجود داره که هم سندش و هم دلالتش خوبه. لذا قدم اول اینه که ما جمع بکنیم بین اینا. طرق مختلفی برای جمع ذکر شده، این طرق رو ما باید بررسی کنیم و نهایتاً ببینیم که آیا این روایت اصلا قابل جمع هستند یا نه، و جمع ما به چه نتیجه ای منتهی میشه. آیا این موارد رو جزء مواردی قرار بدیم که تقیه درش مشروعه، یا جزء اون دسته‌ای که تقیه درش مشروع نیست. این طرق جمعش حالا خودتونم مطالعه ای بفرمایید تا هفته آینده انشاءالله.